جام جهانی 1994 توی آمریکا برگزار شد و در فینال روبرتو باجو ایتالیایی میره پشت ضربه پنالتی و بعد توپو شوت میکنه بالای دروازه تا قهرمانی رو دو دستی تقدیم کنه به برزیل. اما روایت ما چند ماه قبل‌تر از فینال جام جهانی شروع میشه. مقدماتی فوتبال جام جهانی 1994 در آسیا شروع شده. تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی مسابقه داره. علی پروین مربی تیم ایرانه، عابدزاده مصدومه و بهزاد غلامپور دروازه‌بانه. 24 مهر 1372 شمسی از راه میرسه و ایران توی شهر دوحه قطر به مساف کره جنوبی میره و آخر سر با اشتباهات غلامپور 3-0 به کره میبازه. دقیقاً دو روز بعد از باخت ایران از کره جنوبی، یعنی در تاریخ 26 مهر 1372، قتلی توی یکی از محلات تهران اتفاق میفته. طبق اوراق پرونده ماجرای قتل از این قراره. پسر جوونی با چند تا از دوستاش زیر پنجره آپارتمان همسایه‌شون مشغول صحبت درباره بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 1994 و همون شکست تلخ ایران از کره جنوبی بودن. صاحب آپارتمان وقتی سر و صدای پسرا رو میشنوه و با شکی که درباره خط انداختن روی ماشینش داشته، از پنجره آپارتمانش سرش رو بیرون میاره و شروع به بد و بیراه گفتن به بچه‌ها میکنه. پسر جوان حرفای زشت همسایه بهش بر میخوره و بدو میره سراغ مرد همسایه. همین که جلوی در خونش میرسه با لگد میکوبه توی در و داد میزنه بیا بیرون. توی همین حین زنش بیرون میاد و از جوان به خاطر عصبانیت و حرفای زشت شوهرش عذرخواهی میکنه. همسایه‌ها هم بیرون میان و با خواهش و تمنا و سلام و صلوات جوان رو پایین پله‌های آپارتمان میبرن. همین موقع مرد صابخونه با کارد آشپزخونه بیرون میاد و شروع به تهدید و فحاشی میکنه. پسر جوان و دوستاش که این وضعیت رو میبینن فرار میکنن و مرد هم چاقو به دست میفته دنبالشون. توی همین هاگیر واگیر یهو پسر جوان به عقب برمیگرد و مرد همسایه رو هل میده. مرد چند قدمی به عقب میره و میفته رو زمین. حالا صحنه اینطوره. مرد روی زمین افتاده در حالی که کارد توی دستش گلوشو شکافته و خون از گلوش داره خارج میشه. همسایه ها آمبولانس خبر میکنن، اما شدت جراحت اونقدی هست که وصلت به بیمارستان نده و شوربختانه شک و تردید خط و خشای روی ماشین میشه بلای جون مرد همسایه. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت می‌کنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مامورای کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می‌کرده تا به این وسیله زندانیای فراری یا سابق قدار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، بیا اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این دومین قسمت پادکست دفیله است که در اواخر مرداد ماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخوام درباره دفاع مشروع حرف بزنم. عقل و غریزه حکم میکنه اگه کسی بهت حمله کرد و خواست بهت آسیبی بزنه از خودت دفاع کن. اما خب اگه این وسط قرار باشه آدما به بهانه دفاع از خودشون و خانواده‌شون بزنن هم و لت و پار کنن، تهش به بلبشو و آنارشی ختم میشه. به همین خاطر قانون هر دفاعی رو مشروع نمیدونه، بلکه باید یه سری شرایطی داشته باشه. اینکه از نظر قانون شرایط دفاع مشروع چیه در ادامه دربارش حرف میزنیم. با این حال پرونده های دفاع مشروع مخصوصا اگر در نهایت منجر به کشته شدن حمله کننده بشه، از نظر نحوه ارتکاب قتل و شرایط رسیدگی به پرونده یکی از پیچیده ترین پرونده هاست. چون دادگاهی که داره رسیدگی میکنه اول از همه باید قانع بشه حمله کننده مقصر بوده و خواسته با تهاجم به طرف مقابل اون آدمو اذیت کنه یا بهش آسیبی برسونه، و دو اینکه دفاع کننده باید ثابت کنه توی اون شرایط چاره‌ای جز کشتن نداشته. حالا قاضی وسط این ماجرا باید تصمیم بگیره. اگه دفاع مشروع رو قبول کنه، عمل دفاع کننده اصلاً جرم نیست و خب مجازات هم نمیشه. اما اگه دفاع مشروع رو رد کنه، متهم به قصاص محکوم میشه و جونش رو از دست میده. پس توی پرونده‌های دفاع مشروع میزان اهمیت و حساسیتش به اندازه بزرگترین سرمایه آدم هاست، یعنی دوران بین مرگ و زندگی. پرونده‌های دفاع مشروعی که در ایران رسانه‌ای و مشهور شدن، اصولاً یک طرف ماجرا مردی بوده که قصد تعرض و تجاوز داشته و طرف دیگه زنی بوده که می‌خواسته از خودش دفاع کنه. از جمله افسانه نوروزی که سال 76 توی جزیره کیش با ضربات متعدد چاقو مردی رو کشت که داخل حمام می‌خواست بهش تجاوز کنه و بیش از 8 سال رسیدگی به این پرونده طول کشید و در مقطعی حکم قصاص و اعدام برای افسانه نوروزی صادر شد، اما در نهایت با پذیرش دفاع مشروع دادگاه حکم به قصاص نداد. ولی در پرونده‌ای مثل پرونده فاطمه حقیقت پژوه، از نظر دیوان عالی کشور شرایط دفاع مشروع وجود نداشت و متهم سال 87 به قصاص محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که سال 80 فاطمه حقیقت پژوه موقعی که همسر موقتش میخواسته به دختر 14 سالش تجاوز کنه، سر میرسه و بینشون جر و بحث و دعوا اتفاق میفته. بعد این کش و قوس‌ها فاطمه با روسری همسر موقتش رو خفه میکنه و بعد هم برای اینکه بتونه مقتول رو از خونه خارج کنه، جسد رو قطعه قطعه میکنه و در سطح شهر رها میکنه. حقیقت اینه که وقتی صحبت از دفاع مشروع میشه، همه چیز صفر و یک نیست و به خاطر سختی احراز شرایط دفاع مشروع معمولا این پرونده ها از نظر نحوه رسیدگی طولانی میشن و سالها متهم باید در زندان بمونه تا در نهایت حکم قطعی صادر بشه. توی ماجرایی که اول پادکست نقل کردم همین اتفاق افتاد و روند رسیدگی به پرونده خیلی طولانی شد. این پرونده برگرفته از مقاله سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل به قلم دکتر طهمورث بشیری است. مقاله سال 86 چاپ شده، یعنی 14 سال بعد از ارتکاب قتل. یادتون باشه قتل سال 72 اتفاق افتاد دیگه و تا اون زمان به خاطر اختلاف نظر بین دادگاه‌ها به نتیجه نهایی نرسیده بود و اون پسر جوان که دیگه تبدیل به یه مرد میانسال شده، از سال 72 هنوز درگیر دادسرا و دادگاه و زندان بود. به بهانه ضبط این قسمت از پادکست با دکتر بشیری صحبت کردم و ایشون گفتن که بعد از نوشتن مقاله در سال 86 دیگه اطلاعی از سرنوشت پرونده و اون جوان و نتیجه دادرسی ندارن. اما سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی باعث میشه روند رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه سالیان سال طول بکشه؟ خب برای اینکه به جواب این سوال برسیم، باید قبلش توضیح بدم که طبق قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به قصد مجرم، جنایت انواعی داره و این جنایت لزوماً به معنی قتل نیست و میتونه جنایت منجر به آسیبی در اعضای بدن بشه یا شخص منفعتی مثل حس بویایی، شنوایی یا چشایی رو از دست بده. جنایت بر سه نوعه، یا عمده یا شبه عمده و یا خطای محض. توصیه میکنم اگه قسمت اول پادکست دفیله رو نشنیدید برین گوش بدین، اونجا یه توضیحاتی درباره فرق قصد و انگیزه و شرایط قصاص دادم. در حالت عمد مجرم قصد میکنه که یک نفر رو بکشه، میره مثلا تفنگ تهیه میکنه و بعد هم با یه گلوله جون قربانی رو میگیره. اما دو نوع دیگه، یعنی شبه عمد و خطای محض، زیر مجموعه غیر عمد هستن. با این حال یه فرقایی با هم دیگه دارن. توی حالت شبه عمد مرتکب میخواد یه رفتاری رو روی طرف مقابل انجام بده، اما قصدش واقعا کشتن نیست. اگه فضای مدرسه دهه 60 و نسلای قبل‌تر از اونا رو به یاد بیاریم، اصولا مدرسه رفتن بر اساس این آموزه بود که کتک معلم گله، هر کی نخوره خله. حالا فرض کنید معلمی با سیلی محکم میزنه توی گوش دانش آموز، قصد معلم کشتن دانش آموز نبوده دیگه، فقط میخواسته تنبیهش کنه. اما در نهایت اون سیلی باعث کشتن میشه. توی این حالت میگیم که قتل شبه عمده. یا اگه اخبار مربوط به دادگاه‌های محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران رو پیگیری کرده باشید، یکی از ادعاهایی که از طرف وکیل نجفی مطرح شد شبه عمد بودن قتل بود. وکیل نجفی میگفت که ایشون قصد قتل نداشته، با اسلحه خواسته مقتول رو بترسونه، اما توی اون موقعیت یه مرتبه تیر شلیک شد و در نهایت باعث کشته شدن شده. اما نوع سوم جنایت خطای محضه. در حالت خطای محض مرتکب نمیخواد یه رفتاری رو روی قربانی انجام بده و نه اصلا قصد کشتنش رو داره. مثلا یه نفر وسط کویر لوت داره تمرین تیراندازی میکنه، یعنی جایی که پرنده هم پر نمیزنه، بعد از شانس بدش یهو شهزادهی زرین کمر نشسته بر اسب سفید از اونجا رد میشه و گلوله بهش اصابت میکنه و میمیره. تو این حالت قتل خطای محضه. خب حالا فایده این تقسیم بندی چیه؟ یا بهتره بپرسیم نتیجهش چیه؟ نتیجهش توی میزان مجازات قاتله. یعنی اگه کسی مرتکب قتل عمد بشه به قصاص نفس محکوم میشه و اگه مرتکب قتل شبه عمد و خطای محض بشه دیگه قصاص منتفیه و به زندان محکوم میشه، به علاوه این که باید دیه هم پرداخت بشه. توی ماجرای قتلی که اول پادکست تعریف کردیم، قضیه از این قرار بود که بعضی از قاضی ها میگفتن که قتل عمده و عده‌ای هم میگفتن شبه عمده. اونایی که میگفتن قتل عمدیه، استدلالشون این بود که متهم توی بازجویی‌هاش گفته بود که با دست چپش دست مقتول رو، یعنی همون مرد همسایه رو که چاقو داشته، به سمت گلوی مقتول خم کرده و بعد هم فشار داده. همینطور اثر انگشت مقتول روی چاقویی که خودش آورده به چشم نمیخوره و این یعنی که متهم، یعنی همون پسر جوان، اقدام به پاک کردن اثر انگشت خودش از روی چاقو کرده تا اثری از اون باقی نمونه و به همین خاطر هم هست که اثر انگشت مقتول از بین رفته و شست چپ بریده متهم هم نشون میده که چاقو مورد استفاده خود متهم قرار گرفته. حالا در مقابل بعضی از قضات معتقد بودن که متهم قصد کشتن مقتول رو نداشته یا حداقل قصد کشتن احراز نمیشه و از طرفی عمل متهم یعنی هل دادن هم نوعاً کشنده نیست، یعنی اصولاً صرف هل دادن باعث کشته شدن نمیشه دیگه. علاوه بر این متهم توی اون حالت دنبال دفاع از جون خودش بوده و اقدام به دفاع مشروع در برابر حمله رو کرده. به همین خاطر این قضات رأی بر براءت متهم از قتل عمد و حکم قتل شبه عمد دادن. همین نکته هاست که پرونده های دفاع مشروع رو پیچیده می کنه. پس سؤال مهم اینجاست که توی چه شرایطی میشه به دفاع مشروع استناد کرد؟
اتهام ردیف اول مباشرت در قتل عمدی مرحومه میترا استاد فرزند کاکابرار 36 ساله به واسطه شلیک گلوله با سلاح کمری غیر مجاز نیمه خودکار. دو، حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات مربوطه پس از انقضای مهلت پروانه حمل سلاح. ایراد جنایات عمدی غیر منتهی به فوت به واسطه شلیک گلوله به کف دست چپ. آیا اتهامات انتصابی را قبول دارید؟
من اونچه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتون توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به جمان قبول ندارم. من وقتی از در حمام وارد شدم با ایشون تقریبا سینه به سینه شدیم، به جای اینکه یه فاصله ای باشه که من در واقع صحبتام شروع کنم. من بالش رو کنار زدم که اسلحه رو نشون بدم و بگم کار ما به جای باریک میکشه اگر خودمون در واقع به صورت مسالمت آمیز و به صورت بحث و گفتگو مسائلمون رو حل نکنیم، یا در واقع خونه من ریخته میشه یا اتفاق دیگه ای. ایشون من نمیدونم چرا وقتی اسلحه رو دیدند هول شدند و دو دستشون رو شونه های من گذاشتن، نمیخواستن منو هول بدن، ولی به هر حال تعادلشون از دست دادن، من به عقب رفتم یه مثلا شاید نیم قدم. این که به عقب رفتم متأسفانه چون دستم روی ماشه بود یه گلوله شلیک شد که از بالش عبور کرد و بالش رو زمین افتاد. اون گلوله هم احتمالاً به دیوار خورد، نمیدونم چی بود کجا خورد. من وقتی این طور شد دیگه در واقع ابتکار عمل از دستم خارج شد، اسلحه رو بردم بالا که چون هنوز دستم رو ماشه بود به سمت سقف باشه و به ایشون برخورد نکنه. ایشون دو دستی دست راست منو گرفتن. من چند بار گفتم ول کن، چون در حالی که دست راست منو گرفته بودن من فکر میکنم سه تا تیر دیگه شلیک شد، ولی ظاهرا چهار تیر، چون تو آگاهی گفتم پنج تیر گلوله، پنج گلوله شلیک شد. در حال ایشون دست راست منو گرفتن دو دستی و چهار تیر دیگه شلیک شد، در حالی که من واقعا قصد شلیک نداشتم و چند بارم گفتم ول کن، یعنی دست منو ول کن.
باید حمله‌ای وجود داشته باشه که بشه سراغ دفاع مشروع رفت، و حمله هم باید علیه پنج تا چیز باشه. یک، نفس، یعنی جان، به عنوان بزرگترین سرمایه انسان. البته اگه فاکتور بگیریم آدمایی رو که معتقدن جونمو بگیر پولمو نگیر. دو، ارض یا آبرو. سه، ناموس. چهار، مال. و پنج، آزادی تن. از طرف دیگه حمله باید اتفاق افتاده باشه، یا اینکه هر لحظه احتمال اتفاق افتادنش وجود داشته باشه. به همین خاطر اگه کسی قبل از حمله یا بعد از حمله به قصد انتقام حمله کننده رو بکشه، نمیتونه به دفاع مشروع استناد کنه. یادم موقعی که توی دبیرستان بودم، وقتی دعوایی توی مدرسه اتفاق میافتاد، یکی از دیگه کلامای لاتولوتای مدرسه این بود که بعد زنگ آخر تو کوچه پشتی میبینمت. حالا مثلا اگه دعوایی توی مدرسه میشد و بعد از تموم شدنش و بعد زنگ آخر گندلات یه نفر رو توی کوچه خفت میکرد و میزد میکشتش، دیگه اینجا نمیتونست بگه که صبح با مش زد توی صورتم و منم به غیرتم برخورد و خواستم از خودم دفاع کنم. علاوه بر این، حمله باید غیرقانونی باشه. پس اگه حمله‌ای قانونی باشه دیگه نمیشه در مقابلش دفاع کرد. بنابراین اگه پلیسی بخواد یه نفر رو دستگیر کنه و بهش دستبند بزنه، متهم نمیتونه از خودش دفاع کنه. اما اگه همین پلیس از اختیاری که قانون بهش داده تجاوز کنه و به جای دستگیری شروع به کتک زدن بکنه و ترس این وجود داشته باشه که این کتک زدن احتمال داره منجر به قتل یا جرح بشه، طرف میتونه از خودش دفاع کنه. یا اینکه میدونیم طبق حکم قانون اگه مردی زنشو ببینه که داره با یه مردی زنا میکنه و مرد مطمئن باشه که زنش با رضایت این کارو انجام داده، میتونه هر دوشونو بکشه و به مجازات قتل عمد هم محکوم نمیشه. حالا اگه قبل اینکه شوهره بخواد اونا رو بکشه، اونا شوهره رو بکشن چی؟ اینجا بعضی حقوقدانا میگن که چون اقدام شوهر قانونی بوده، زن و مرد نمیتونن بگن دفاع مشروع انجام دادیم. اما خب بعضی هم میگن که زن و مرد واقعا خواستن از خودشون دفاع کنن و باید حکم به دفاع مشروع داد. همینطور در مقابل حمله یه بچه یا دیوونه هم میشه دفاع کرد. فرض کنید یه بچه چاقویی توی دستشه و میخواد بزنه توی شاهرگ کسی. خب اینجا هم میشه دفاع کرد، و اگه دفاع کننده اون بچه رو بکشه، به شرط وجود مابقی شرایط دفاع مشروع، قتل شبه عمده و به قصاص محکوم نمیشه. خب از این قضیه که بگذریم، باید بگم که لازم نیست حمله فقط نسبت به خود شخص اتفاق بیفته، و اگه به کس دیگه هم حمله بشه میشه اقدام به دفاع کرد. البته در هر شرایطی آدما نمیتونن به سبک فیلم فارسی لوتیو با مرام بشن و بخوام به بقیه کمک کنن. در صورتی میشه از یه نفر دفاع کرد که اون آدم دوست یا فامیل ما باشه یا مسئولیت دفاعش به عهده ما باشه، مثل پرستارای بچه، یا طرف توانای دفاع از خودشو نداشته باشه، یا تقاضای کمک کنه، یا توی شرایطی باشه که امکان کمک خواستن نداشته باشه. فقط توی این شرایطه که میشه برای دفاع کردن به یه نفر کمک کرد، مثل وقتی که کسی توی خیابون مزاحم دختری میشه و شروع به آزار و اذیت کردنش میکنه. اینجا علاوه بر وظیفه اخلاقی که آدما برای کمک کردن دارن، قانون هم از دفاع کننده حمایت میکنه. یا اگه یادتون باشه توی فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند، ماجرای قتل از این قرار بود که طناز طباطبایی شب عروسیش یهو میبینه که یه نفر میخواد به دختر بچه‌ای توی پارکینگ تجاوز کنه، و اون بچه هم داره گریه و زاری میکنه و به خاطر کمک به اون دختر بچه میره و شخص متجاوز رو میکشه، جدا از این که خود طناز طباطبایی هم توی بچگی مورد تجاوز قرار گرفته بود. دقیقا همین سکانس یکی از موارد دفاع مشروع در فرضیه که قربانی خودش امکان دفاع نداره. اما این که توی این سکانس از فیلم بین حمله و دفاع تناسب وجود داشته یا نه، خودش یه بحث دیگه است که در ادامه دربارش حرف میزنیم.
یهو مردو دیدم داشتی دختر بچه دنبال خودش میگشت، دختره رو میگشت، دختره چیخ میزد،
نمیشه مامان گفته باید پیشم هم بریم
دفاع مشروع دو تا کفه داره، یک حمله و دو دفاع. در مورد حمله صحبت کردیم و گفتیم که حمله باید اتفاق افتاده باشه یا احتمال اتفاق افتادنشو بدیم و به علاوه این که حمله باید غیر قانونی باشه. اما خود دفاع هم باید یه سری شرایطی داشته باشه. قربانی در صورتی میتونه بگه از خودم دفاع کردم که در رفتن از خطر به روش دیگه‌ای مثل خبر کردن پلیس امکان نداشته باشه. فکر کنید یه نفر تفنگ حمله کننده رو بگیره و بعد هم با همون تفنگ طرف رو بکشه. معلومه که دیگه اینجا نمیشه گفت که از خودش دفاع کرده، چون وقتی تفنگ رو از مهاجم گرفته دیگه خطری تهدیدش نمیکنه که بخواد از خودش دفاع کنه. جالبه توی یه رأی دادگاه به همین قضیه استناد میکنه و ادعای دفاع مشروع یه جوان 19 ساله رو که مرتکب قتل یه پیرمرد 63 ساله شده بود رو قبول نمی‌کنه. ادعای جوان این بود که پیرمرد می‌خواسته به هم تجاوز کنه. بعد دادگاه گفت حتی به فرض اینکه ادعای اون جوان درست باشه، راه‌های دیگه‌ای جز قتل برای مقابله با نیت پلید پیرمرد وجود داشته و لازم نبوده که حتما با کشتن از خودش دفاع کنه. توی همین موضوع یه پرونده‌ای وجود داشت که مردی می‌خواسته با یه زنی زنا کنه و زن هر چقدر التماس می‌کنه فایده نداشته، تا اینکه زن تقاضای پول می‌کنه تا اعتماد مرد رو جلب کنه و بعد توی اولین فرصت آلت تناسلی مرد رو با چاقو می‌بره. تو این پرونده گفته شده دیگه نمیشه گفت دفاع مشروعه، چون موضوع دفاع با پیشنهاد پول و حیله زن از بین رفته. در مقابل میشه اینطور استدلال کرد که حتی در فرضی که مرد پول رو میداد و دوباره میدید زن داره مقاومت میکنه، ممکن بود به زور بهش تجاوز کنه. حالا همینجا این سوال هم پیش میاد که اگه امکان فرار باشه میشه وایساد دفاع کرد یا نه باید فرار رو به قرار ترجیح داد. واقعیت اینه که نمیشه یه جواب قطعی به این سوال داد و از هر پرونده‌ای به پرونده‌ای دیگه قضیه فرق میکنه. مثلا اگه یه بچه‌ای یا یه آدم خیلی چاقی از فاصله دوری بخواد حمله کنه، معلومه توی این شرایط عقل حکم به فرار میده و اگه صبر کرد تا حمله کننده برسه و بعد شروع به دفاع کرد، پذیرفتن دفاع مشروع یکم سخت میشه. اما مثلا وقتی که یه نفر سوار موتوره و یهو میبینه یکی داره خواهرش رو اذیت میکنه و امکان این وجود داره که خواهرش رو سوار موتور کنه و فرار کنه، وایسه با مزاحم گلاویز بشه، میتونه به دفاع مشروع استناد کنه، چون عرف جامعه معمولا توی همچین موقعیتی از ناموسش دفاع میکنه. پس توی هر موردی باید بحث فرار رو جداگونه بررسی کرد. اینجا بد نیست این نکته رو هم بگم که اگه یکی یه نفری رو تحریک کنه و بعد از اینکه تحریکش کرد از خودش دفاع کنه، نمیتونه سراغ دفاع مشروع بره. بین نوجوانا و مخصوصا پسرا معمولا این چیزا زیاده دیگه، با هم کلکل میکنن یا همدیگر رو با یه اسمای خاصی صدا میکنن. حالا یکیشون بگه تو که بچه سوسول و بچه مامانی و اینایی و زور نداری و سر همین قضیه کار به دعوا بکشه و اونی که تحریک کرده بزنه طرف رو بکشه، اینجا خیلی سخت میشه گفت که واقعا اون دفاع مشروع بوده، چون اگه تحریکی در کار نبود معلومه که دفاع قتلی هم اتفاق نمیافتاد که تحریک کننده بخواد از خودش دفاع کنه. با این حال اگه حمله کننده پاشو از اون تحریک فراتر بذاره و دنبال انتقام جویی باشه و بزنه تحریک کننده رو بکشه، اینجا حمله کننده است که به سختی میتونه بگه که خواستم از حیثیت و آبروم دفاع کنم و دفاعم هم مشروع بود.
در پی کشف دو جسد مربوط به دو جوان حدوداً 16 ساله در تاریخ 12 مرداد ما در حوالی یکی از روستاهای شهرستان گنبد پزشکی قانونی تایید کرد که علت مرگ ناشی از ضربات چاقو است. با توجه به این تاییدیه پزشکی قانونی، خب تیم‌های ویژه‌ای از طریق پلیس آگاهی استان و انتظامی شهرستان و گنبد به سرپرستی فرمانده شهرستان و رئیس پلیس آگاهی استان تشکیل و کار تحقیقاتی خودشون رو شروع کردن. فرضیات زیادی بررسی شد، اقدامات ویژه‌ای یعنی با 48 ساعت واقعا کار بی‌وقفه انجام شد، نهایتاً سرنخ‌هایی به دست اومد و به 2 نفر مظنون رسیدن. در ادامه در عملیاتی مشترک این 2 مظنون دستگیر شدند. قاتل اصلی با توجه به مستندات موجود لب به اعتراف گشود و اعلام کرد با توجه به اختلافات قبلی با طرح دوستی، از قبل هم با هم یک ارتباط دوستی داشتن هم قاتلین و هم مقتولین، به بهانه تفریح به یکی از تفرجگاه‌های حوالی مینودش میرن. در حین برگشت خب سر یک موضوعی با هم جر و بحثی دارن که قاتل به وسیله چاقو هر 2 جوان 16 ساله رو به قتل میرسونه و با همدستی یکی از دوستان خود قاتل این اجساد رو به وسیله خودرو شخصی به یک محل پرتی منتقل و اونجا دفن میکنن که اجساد هم پیدا شده و مورد شناسایی هم واقع شدن. پرونده هم مستندن و تکمیلن تحویل مقام محترم قضایی شد.
شاید مهمترین نکته‌ای که توی دفاع مشروع وجود داره قضیه تناسب بین حمله و دفاعه. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا کسی یه متلکی انداخت، نمیشه مثل جیمز باند 7 تیر رو کشید و توی کلش گلوله خالی کرد. توی یه پرونده یه پیرمرد فلجی که توانایی راه رفتن نداشته مالک یه باقی بوده. بعد بچه ها هر روز میمدن از این باغ دزدی میکردن. قدیم تر و علاوه بر چسبوندن آدامس رو زنگ خونه مردم، اصولاً چاغال دزدی هم یکی از تفریحات سالم بچه ها بود. خلاصه، پیرمرد که این وضعیت رو میبینه دست به دفاع میزنه. یادتون باشه گفتم که در برابر مال هم میشه دفاع کرد. یعنی حتماً لازم نیست که حمله فقط علیه جان و تن آدم باشه. حالا دفاع پیرمرد در برابر دزدی چی بود؟ با تهیه اسلحه به سمت بچه‌ها تیراندازی می‌کنه و توی این تیراندازی تیر می‌خوره به یکی از بچه‌ها و جونش رو از دست میده. توی این پرونده دیوان عالی کشور گفت تناسبی بین دفاع پیرمرد از مالش و حمله بچه‌ها وجود نداره و عمل پیرمرد رو دفاع مشروع ندونست. مضاف بر این، توی دفاع مشروع باید از راحت‌ترین روش به سراغ شدیدترین روش رفت. یعنی اگه آدم بتونه با یه پخ کردن از خودش دفاع کنه، دیگه لزومی نداره که بخواد سراغ توپ و تانک بره. یا مثلا اگه میتونه زنگ بزنه به 110 و پلیس بیاد کمکش کنه، دیگه معنی نمیده که خودش دفاع کنه. توی پرونده‌ای در آمریکا یه آدمی توی یکی از قطارهای متروی نیویورک سفر میکرده، بعد 4 تا جوان سیاه‌پوست محاصرش میکنن و بهش میگن یالا $5 بده بیاد. این آدم قبلا هم توی مترو ازش اخاذی شده بوده. خلاصه یه دفعه از کوره در میره و تپانچه رو در میاره و بنگ بنگ شلیک میکنه. اون 4 تا سیاه‌پوست شدیداً مجروح میشن و حتی یکیشون وقتی که روی صندلی افتاده بوده برای مرتبه دوم بهش شلیک میشه و به خاطر همین تیر خوردن از کمر به پایین فلج میشه. خب واقعاً پر واضحه که عمل متهم توی این پرونده نمیتونه دفاع مشروع باشه، چون طرف میتونسته با نشون دادن اسلحه یا حتی شلیک تیر هوایی یا رفتن به واگن کناری از تهاجم احتمالی اون 4 تا جوان جلوگیری کنه. اما چون از مورد اخاذی واقع شدن خیلی عصبانی بوده، یهو همچین واکنش شدیدی رو از خودش نشون میده. درسته که توی همچین پرونده‌های گلدرشتی معلومه که دفاع با حمله تناسبی نداره و هر آدم معقولی هم میفهمه این قضیه رو. اما توی یه سری پرونده‌ها ماجرا به همین سادگی‌ها هم نیست. توی پرونده پرسر و صدای ریحانه جباری که در نهایت سال 93 به اعدام محکوم شد، همین قضایا مطرح بود. ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی بود و بعد از آشنایی با مقتول که پزشک عمومی بوده و قصد داشته مطبش رو طراحی کنه، به یه آپارتمان خالی از سکنه میرن و اونجا ریحانه جباری که مدعی بوده مقتول قصد تجاوز داشته با ضربات چاقو میزنه و اونو به قتل میرسونه. درباره زنهای و دخترهایی که از طرف مردا مورد تعرض قرار میگیرن با 2 مسئله مهم مواجهیم. اول اینکه آیا اصلا تعرضی اتفاق افتاده و دوم اینکه تعرض چقدر بوده، یعنی در حد یه متلک انداختن یا دنبال کسی راه افتادن یا عورت نمایی بوده یا نه منجر به لمس بدن یا تجاوز شده. حالا اگه اولی ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که واقعاً تعرضی اتفاق افتاده، توی مرحله بعد اگه دختری در مقابل تعرضی مثل لمس کردن بزنه طرف و بکشه، آیا میشه گفت که دفاعش مشروع بوده؟ خب میدونیم که توی این شرایط حمله اتفاق افتاده، اما تناسب بین حمله و دفاع وجود نداره. توی همچین مواردی بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشت. یه عده میگفتن چون تناسب بین حمله و دفاع وجود نداره، پس اون زن باید قصاص بشه، و بعضی هم میگفتن چون که شرایط دفاع وجود داشته و فقط شرط تناسب وجود نداره، دیگه نباید دفاع کننده رو به قصاص محکوم کرد. تا اینکه سال 92 با اصلاحاتی که توی قانون مجازات اسلامی انجام شد، قانون گفت توی این موقعیت اگه مشخص بشه که اون مهاجم مقصر بوده و دفاع بیشتر از حمله بوده، دیگه قصاص منتفیه و شخصی که از خودش دفاع کرده فقط به دیه و حبس محکوم میشه. از طرف دیگه قانون یه حمایت دیگه ای هم از کسایی که اقدام به دفاع مشروع میکنن کرده و میگه اگه ثابت بشه که اصل دفاع مشروع وجود داشته اما اختلاف نظر باشه که آیا شرایط دفاع رعایت شده یا نه، اینجا اون حمله کننده است که باید دلیل و مدرک بیاره برای اثبات حرف خودش، و دفاع کننده همین که ثابت کنه اقدامش دفاع مشروع بوده کافیه. علاوه بر این، موقع دفاع مشروع باید حتما شرایطی که دفاع درش اتفاق افتاده رو با دقت و وسواس بررسی کرد. گاهی ممکنه حمله اتفاق نیفتاده باشه، اما شرایط طوری باشه که هر آدم متعارفی توی اون موقعیت از ترسش اقدام به دفاع از خودش کنه. این که میگیم هر آدم متعارفی نکته مهمیه، چون امکان داره یه نفر خیلی ترسو باشه. دیدید که بعضی آدما همش توهم اینو دارن که بقیه میخوان اذیتشون کنن. حالا فکر کنید همچین آدمی بره یه نفر رو بگیره زیر مشت و لگد لهش کنه، با این توهم که مثلا یه نفر از اون طرف خیابون داشته بهش چپ چپ نگاه میکرده و احتمال این وجود داشته که اذیتش کنه. پس در این موارد باید یه معیار نوعی و نه شخصی رو برای دفاع مشروع لحاظ کنیم. یعنی اینکه نوعاً آدمهای نرمال و معمولی جامعه توی همچین موقعیتی چه رفتاری ازشون سر میزنه. جالبه، موقع جنگ جهانی دوم یه خلبان آمریکایی هواپیماش توی خاک آلمان سقوط میکنه، بعد دوتا سرباز آلمانی خلبان آمریکایی رو محاصره میکنن و مردم هم داشتن داد میزدن که خلبان باید کشته بشه. توی همین هن یهو خلبانه دستشو میکنه توی جیبش، دوتا سرباز آلمانی اشتباهی فکر میکنن که این میخواد اسلحهشو در بیاره و شلیک کنه، بعد سربازا هم با همین ترس و شک خلبان آمریکایی رو میزنن میکشن. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، وقتی دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به پرونده‌های جنایت جنگی تشکیل شد، این دوتا سرباز گفتن که رفتار ما دفاع مشروع بوده و توی اون شرایط واقعاً ترس اینو داشتیم که هر لحظه خلبان آمریکایی اسلحه‌ش رو در بیاره و شلیک کنه. جالبه که دادگاه هم دفاع اونا رو قبول کرد و حکم به براءت از قتل عمدی داد. A combat film taken from an RAF Tempest shows another Tempest following a German Air Force fighter going down on fire. اهمیتی که دفاع مشروع داره و متهمین سعی میکنن هر جوری شده ثابت کنن که رفتارشون دفاع مشروع بوده، به خاطر این قضیه است که اگه ثابت بشه که واقعا دفاع مشروع اتفاق افتاده، دیگه اون شخصی که از خودش دفاع کرده به مجازات محکوم نمیشه. یعنی اگه در نتیجه دفاع مشروع کسی کشته بشه، نه قصاص وجود داره و نه حتی دیه. فقط یه استثناء کوچیک هست، اونم در صورتیه که اگه در نتیجه دفاع مشروع دیوانه‌ای کشته بشه، دیهشو بیت المال میده. همینطور اگه موقع دفاع مشروع یه خسارت مالی اتفاق بیفته، مثلا ماشینی خراب بشه یا خونه‌ای توی آتیش بسوزه، دفاع کننده به جبران خسارت مالی محکوم نمیشه. یا حتی اگه کسی سگ یا حیوانی که قصد حمله داشته رو بکشه، اینجا هم نباید پولی بابت خسارت بده. مضاف بر این، میدونیم که قتل مانع ارث بردنه، یعنی اگه کسی مثلا عمدن پدرش رو بکشه، دیگه از پدرش ارث نمیبره. اما اگه معلوم بشه که قتل از روی دفاع مشروع بوده، توی این فرض از میراث پدرش محروم نخواهد شد. خب بعد از همه این تفاصیل و توضیحات باید بگم درسته که یه نفر برای اینکه بخواد به دفاع مشروع استناد کنه، از نظر قانون باید کلی شرط و شروط رو رعایت کنه. یعنی حمله غیر قانونی باشه، دفاع متناسب با حمله باشه، دفاع ضرورت داشته باشه و نشه به پلیس خبر داد و هر لحظه احتمال حمله وجود داشته باشه و از این موارد. اما یادمون نره که دفاع مشروع از غریزه حفظ حیات و زندگی آدم میاد. مثل وقتی که یه چیزی سمت چشم میاد، دیدید که چشم ناخودآگاه بسته میشه. توی دفاع مشروع هم دفاع کننده در یه حالتی قرار داره که ناخودآگاه دست به دفاع میزنه، بدون اینکه شاید توی اون شرایط چندان قدرت کنترل رفتار و اختیار خودش رو داشته باشه. به خاطر همین معیارها و ملاکهایی رو که در مورد دفاع مشروع بحث کردیم نکاتیه که قانون به اون اشاره کرده. اما وقتی که یه آدمی توی یه موقعیتی قرار میگیره که بخواد از خودش دفاع کنه، اونقدر دوچار هیجان و نوسانات احساسی هست که دیگه نمیشینه با خودش دو تا چهار تا کنه که حالا مثلا شرایط حمله وجود داره یا چرتکه بندازه که شرایط دفاع هست که بتونم از خودم دفاع کنم. در واقع یه فاکتور اساسی این وسط وجود داره و اونم این که ما با انسانی مواجهیم که روح داره و سرشار از احساساته و نه با یه ربات یا آدم آهنی که از قبل برنامه ریزی شده باشه و بتونه توی فلان موقعیت مشخصاً یه رفتار خاصی رو انجام بده. اگه بخوام مقایسه کنم میتونم جنون رو مثال بزنم. قانون میگه کسی که مجنونه مسئولیت نداره، یعنی شخص دیوانه رو نمیشه مجازات کرد. حالا این سوال پیش میاد که به کی میتونیم بگیم مجنون؟ احتمالاً اولین چیزی که توی ذهن همه ما میاد کسیه که مبتلا به سندروم دانه. اما واقعیت اینجاست که فقط به چنین کسایی نمیتونیم بگیم مجنون. به قیس بنی عامر هم که عاشق لیلی بود میگفتن مجنون. قیس یه آدم عاقل و عادی مثل بقیه افراد جامعه بود، ولی به خاطر عشق بیش از حدش به لیلی و رفتارهای غیر متعارفش مردم بهش میگفتن مجنون. به علاوه اگه بخوام پامو توی کفش روانشناسا بکنم، کسی که دچار بیماری‌های روانیه مثل پارانویا، استرس، دو قطبی، وسواس، فوبیا، دو شخصیتی یا افسردگی شدید، آیا اگه شدت اختلال در این آدما به حدی برسه که اختیار خودشون رو از دست بدن، نمیشه بهشون گفت مجنون؟ پس همونطور که میبینیم مسائل حقوقی مثل ریاضی و شیمی نیستن که توی یه فرمول خاصی بذاریم و جواب مشخصی بگیریم و در هر مورد باید مسائل یه پرونده و شخصیت یه متهم و اوضاع احوال و شرایطی که به ارتکاب جرم ختم شده خیلی دقیق بررسی بشه. به همین خاطره که قاضی صرفاً با اتکا به دانش حقوقی نمیتونه تصمیم درستی بگیره و توی پرونده های دفاع مشروع همیشه پای پزشکی قانونی، کارشناس خط، کارشناس صحنه جرم، کارشناس اسلحه و پلیس علمی به وسط میاد تا بعد از اینکه این کارشناسان نظر تخصصی دادن، بعدش بر اساس همون نظر تخصصی حکم صادر بشه. به همین خاطر پرونده های دفاع مشروع رو نمیشه به راحتی با ملاک هایی که قانون داده تطبیق داد و شاید یه جاهایی لازم باشه آدم خودش رو بذاره جای کسی که در یک موقعیت خطرناکی قرار گرفته و بعد با خودش فکر کنه توی این موقعیت یه آدم معمولی چه تصمیمی میتونست بگیره و در اون لحظه رفتار درست واقعا چی میتونست باشه. این دومین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری تیم راوی حق و مرزی ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارین، میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش من اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنم. بد نیست اینجا یه توضیحاتی درباره اپیزود قبلی بدم. اپیزود اول پادکست دفیله در مورد اسید پاشی بود. دوستای عزیزی که گوش داده بودن یه سری نکاتی رو گفتن که بد نیست اینجا یه توضیحی بدم. بعضی گفته بودن که سوگیری داشته اپیزود قبلی و همش از قربانی‌های اسید پاشی گفتیم و به حقوق متهم توجهی نکردیم. توی پادکست دفیله سعی میکنیم تا جایی که امکان داره وارد نقد قانون نشیم، چون قرار این پادکست برای عموم جامعه و نه فقط کسایی باشه که حقوق خوندن. پس فقط قانون اونطور که هست روایت میشه و خب طبیعیه وقتی داریم از اسید پاشی و شرایط اجرای قصاص میگیم باید از قربانی بیشتر حرف بزنیم. یا بعضی میگفتن شما طرفدار اجرای قصاصید، که در توضیح باز میگم که من فقط دارم اون چیزی که قانون هست رو توصیف میکنم. بعضی ها هم گفتن که مدت پادکست زیاده، اما واقعیت ماجرا اینجاست که موضوعهای حقوقی خیلی فرض ها و شرایطی رو شامل میشه. توی همین قسمت پادکست در مورد دفاع مشروع حرف زدیم و دیدید که چقدر مسائل جزئی و فنی داره. شاید میشد در عرض 5 دقیقه همه اینا رو گفت، اما واقعا آخر سر نمیشد که آگاهی درستی از دفاع مشروع پیدا کرد. بعضی هم گفتن موضوع پادکست رو گفتین حقوقی، اما توی اپیزود اسید پاشی فراتر از مسائل حقوقی حرف زدید. اما یادمون باشه هیچ رشته‌ای در علوم انسانی وجود نداره که بی نیاز از بقیه رشته‌ها باشه. وقتی از ادبیات گفته میشه به ناچار از تاریخ و جغرافیا هم بحث میشه، یا اگه از فلسفه حرف میزنیم بی‌نیاز از منطق یا ادبیات و روانشناسی نیستیم. حقوق هم از این قاعده مستثنا نیست و به مقتضای بحث لازمه سراغ جامعه شناسی، علوم سیاسی و یا حتی علوم ارتباطات بریم. اما توی این قسمت فکر می‌کنم با توجه به نوع موضوع کمتر سراغ مسائل غیر حقوقی رفتیم. پس توی پادکست دفیله بسته به موضوع احتمالاً سراغ نکات غیر حقوقی هم خواهیم رفت. و آخر سر از همه شما عزیزانی که دفیله رو با دقت گوش دادین و پیشنهاداتتون رو با ما در میون گذاشتین بسیار ممنون و سپاسگزارم.